عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين حمدا كما هو أهله. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المطهرين، لا سيما سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا وأوصيكم ثانيا بتقوى الله. نفس اماره خودم را اولا و همه شما عزیزان برادران و خواهران را سفارش می کنم، وصیت و توصیه می کنم، یادآوری می کنم و تذکر می دهم به رعایت تقوای الهی. پرهیز از گناه و توجه به توبه. برادران عزیز، خواهران گرامی، خدای مهربان دری را از رحمت به سوی ما گشوده است و اون در رحمت که تا آخرین لحظه های حیات بسته نمی شود توبه است. در عبارت حضرت زین العابدین در مناجات 15 آمده است: وقد فتحت لنا بابا سمیته التوبه فقلت توبوا الى الله توبه نصوحا. از این در رحمت غفلت نکنیم. هر وقت شیطان ما رو دچار گناه و عصیان و اشتباهی کرد، بدون این که فرصت را از دست بدهیم برگردیم و از خدای خودمان معذرت خواهی کنیم، پوزش بخواهیم، جبران کنیم، آقای ما و مولای ما حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید: التائب من الذنب کمن لا ذنب له. اون کسی که از گناه توبه کند مثل کسی است که هرگز گناه نکرده است. ولیکن در ادامه روایت هم می‌فرماید: والمقيم على الذنب وهو يستغفر كالمستهزئ. کسی هم که به گناه خودش ادامه می دهد و تکرار می کند و در عین حال استغفار می کند، این هم مثل این هست که مسخره کرده است. چه کسی را مسخره کرده است؟ آیا العیاذ بالله استهزاء به خداست یا استهزاء خودش هست؟ علی ای حال از خداوند متعال توفیق بخواهیم که هر وقت دچار لغزش و گناهی شدیم برگردیم و توبه کنیم و جبران کنیم و عزم جدی بر ترک گناه داشته باشیم. خدایا در این ساعت مقدس و در این مکان مقدس و در این روزی که روز رحمت تو نامیده می شود قسمت می دهیم توفیق ترک گناه و توبه صالح و شایسته و نصوح به ما عنایت بفرما. تبریک و تهنیت عرض می کنم ولادت سراسر سعادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را که در هفته آینده و روز یک شنبه هست. من اشاره می کنم فقط به یک روایت در باره فضائل زهرا سلام الله علیها به عنوان هدیه معنوی ما در این خطبه و در این رابطه و می گذرم و این روایت مضمون آن مکرر روایت شده که لولا علیون لما کانت لفاطمت کفر. خوب به این جمله رسول اکرم دقت کنید و بعد روی این جمله فکر کنیم. فرمود اگر خدا علی ابن ابی طالب را خلق نکرده بود برای فاطمه زهرا در میان تمام انسانها کسی که همسر و کفو و شایسته فاطمه باشد وجود نداشت. معنای این جمله به صراحت دلالت داره بر افضلیت حضرت زهرا سلام الله علیها بر همه صحابه رسول الله زن و مرد، بلکه بالاتر بر افضلیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر همه انبیای سابق و حتی بر فضیلت حضرت صدیقه طاهره بر همه اولاد طاهرینش و ائمه معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. این نکته بسیار مهمه و باید هضمش کرد و باید فهمیدش. لولا علیون لما کانت لفاطمت کفر. همسری و همشأنی و هم رتبه‌ای برای حضرت صدیقه طاهره وجود نداشت و در بعضی از روایت ادامه ای داره آدم و من دونه، آدم و من دونه. امیدواریم در حد توان خودمون توانسته باشیم حضرت صدیقه طاهره را، پدر بزرگوارش خاتم الانبیا را، شوهر بزرگوارش امیر المؤمنین و فرزندانش ائمه طاهرین رو بشناسیم و انشاءالله در عقیده و عمل و اخلاق و رفتار و کردارمان به آنها نزدیک بشیم و در مسیر آنها باشیم و انشاءالله خدای متعال رو سوگند می دهیم در دنیا و آخرت ما رو با فاطمه و پدر فاطمه، با فاطمه و شوهر فاطمه با فاطمه و فرزندان فاطمه محشور بفرماید. در ادامه بحثمان در شرح و تفسیر دعای شریف مکارم الاخلاق به این جمله بسیار کلیدی و اساسی می رسیم که می فرماید امام زین العابدین علیه السلام و اغننی و اوسع علی فی رزقی ولا تفتنی بالبطر او بالنظر. خدایا من رو غنی و بی نیاز فرما و رزق من رو وسیع قرار بده، ولیکن خدایا من رو دچار آسیب و مصیبت‌های ثروتمندی که نظر و بتر هست دچار مفرما. این فهم این دعا و حقیقت این دعا و اشاراتی که در این دعا هست میتواند برای بنده و شما یک درس بسیار آموزنده و کاربردی و مورد نیاز جدی امروز ما باشه. من به عنوان مقدمه و به صورت اختصار عرض می کنم یک بحث اساسی هست که اصولاً آیا ثروت و فقر در دیدگاه اسلام چه جایگاهی دارند؟ آیا ثروت مذموم بد زشت ناپسند؟ آیا فقر مذموم و ناپسند؟ یا برعکس فقر مطلوبه، فقر پسندیده است، فقر خوبه؟ روایات هم مختلف نقل شده، یعنی بعضی از روایات ما داریم که از فقر تعریف کرده، حتی در روایتی داریم که رسول اکرم نقل شده فرمود الفقر و فخری، روایاتی داریم که از فقر مذمت کرده، نکوهش کرده، بدی فقر رو گفته. در مورد ثروت همچنین مسائلی هست. خب خیلی جای بحث مفصلی داره. من دیشب که روایات رو می دیدم جدن گفتم ای کاش ما فرصتی می داشتیم یه چند ساعتی یکایک این روایات رو با شما عزیزان بخونیم و به این حقایق زیبایی که ائمه ما بیان کرده ان اشاره کنیم، ولی ما همیشه گرفتار وقت کوتاه و فرصت اندکیم. در حد فرصت خطبه عرض می کنم بعضی از بزرگان علمای ما این دو دسته روایات که از فقر تعریف می کنن و از فقر مذمت می کنن اینها رو اینجوری تبیین کردن. خوب به این بحث توجه کنید. ایشون می فرماین فقر دارای مراتبی است. فقیرها همه در یک سطح نیستن. خب معلومه گاهی انسان فقیری هست که در نیازهای روزمره زندگیش گرفتاره، دستش پیش دیگران درازه، نیازمند و محتاج هست. این یک مرحله از فقره. یک مرحله دیگری هست که نه، نیازهای روزانه خودش رو داره، به اندازه ای که دور و بر زندگی را جمع کند ثروت داره، میتونه زندگیشو بگذراند، اما خیلی از امکانات رفاهی دیگران رو نداره. در مقایسه با دیگران زندگی گسترده‌ای نداره، به حد کفاف داره. اینم به هر حال یه مرحله از فقره، یه مرحله بالاتر خب میشه ثروتمندی و اونم باز درجات خودش رو داره. این عالم بزرگوار میفرماید اون روایاتی که از فقر مذمت کرده و نکوهش کرده، فقر مرحله اوله، فقری که انسان دستش مقابل دیگران دراز باشه و محتاج دیگران باشه، این رو فرمودن کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر ممکنه به کفر کشیده بشه. چرا؟ برای اینکه فشار میاد، گرسنگی، برهنگی، احتیاجات زن و فرزند، بیتاقت میشه، العیاذ بالله به کفر کشیده میشه، به حرام کشیده میشه، به امثال اینها کشیده. روایت عجیبی است، رسول اکرم فرمود، دست ها رو بلند کرد طبق این روایت، اللهم انی اعوذ بک من الفقر والکفر، خدایا به تو پناه میبرم از فقر و از کفر. همونطور که شما تعجب کردید، بعضی از صحابه تعجب کردن، گفتن یا رسول الله ایعدلان؟ آقا این دوتا رو کنار هم گفتید، فقر و کفر، مگه کنار همن؟ فرمود نعم، بله اینها در این حد همسایه پهلو به پهلوی همه. خب این فقیری که دستش نمیرسد و نیازمند و محتاج، دو گروهن، یک گروهن که خودش تلاش کرده، فعالیت کرده، کار کرده، نتوانسته به جایی برسه، حالا بیا به واسطه مریضی، به واسطه اعضای ناقص، به واسطه هر گرفتاری بوده، وظیفه خودش رو انجام داده. این فقر در روایت داره که روز قیامت خداوند متعال چنان جبران میکند و اونقدر عنایت میکنه به این فرد که این آرزو میکنه همون مقدار رو هم نداشت. اما اگر انسان دوچار این فقر بشه به خواست خودش، کار نکرده، تلاش نکرده، فعالیت نکرده، خودش رو بندازه مثل بعضی از فرقه های صوفیه، کار و تلاش و فعالیت نداشته باشه تا نیازمند دیگران باشه، افتخارم میکنن که ما زاهد در دنیایی، هیچی نداریم، نیازمند دیگرانیم، این همون فقر پهلو به پهلوی کفره. این فقر فضیلتی نداره، این فقر همسایه کفره. دقت کنید، من برگردم چون بحث مهمی است، خلاصش عرض کنم. فقر خوبه یا بده؟ عرض کردم فقر دو مرحله داره. یک فقر، فقری است که در مرحله ای است که دست انسان به سوی دیگران دراز باشه. اگر احتیاج، تو پرانتز، اگر انسان احتیاج نداشته باشه و دست به سوی دیگران دراز کنه، که خیلی در اسلام مذمت شده، روایت داره روز قیامت میاد در حالی که گوش بر روی صورتش نیست، حالا معنای روایت چی هست؟ یعنی یک وضعیت وحشتناکی داره کسی که داشته باشه و فقیر و دست دراز کنه، اون که پرانتز بسته. اما اگر انسان واقعا نداره، احتیاج داره، مجبور دست مقابل دیگران دراز کنه، این دو گروه هست. یک گروه کسانی هستند که فعالیت و تلاش خودشون رو کردن ولی ناچارن فقیرن. خدای متعال اینجور مقدر کرده که امتحانشون کنه. اینها در قیامت مقام دارن، خدا هم جبران میکنه به بهترین جبران. اما اون گروهی که فقیر باشن، چون خودشون تلاش نکردن، چون فعالیت نکردن، چون کار نکردن، گمان میکنه این توکل بر خداست که کار نکنه، تنبلی رو اسمش گذاشته توکل، تنبلی رو اسمش گذاشته زهد، این گروه این فقر مذمومه، این فقر ملعونه، این فقر، فقر همسایه کفره این فقری است که پیغمبر میفرماید اللهم انی اعوذ بك من الفقر والكفر. این یک مرحله. اما یک مرحله از فقر هست که نه، به حمد الله به قول شما میگید یه نون گرمی و آب باریک سردی هست، دستمون پیش دیگران دراز نیست، دور بر زندگیمونو جمع میکنیم. اینو در لسان روایات ما میگن کفاف. این فقر، این مرحله ممدوحه، این ستایش شده. چرا؟ برای اینکه خیلی از مسئولیت های ثروت و امتحان های ثروتمندان رو دیگه به دوش نمیکشه. حضرت خاتم الانبیا در یه سفری میرفتن، حالا یا در سفر هجرت به مدینه بوده یا در سفر دیگری بوده، ظاهرا سفر دیگری است، تشنه شدن، خیمه ای بود، رفتن اونجا آب بگیرن. به اون کسی که اونجا به اصطلاح این گوسفندها و شترها رو نگهداری میکرد فرمودن، طلب کردن. او با کمال بیادبی و بیتوجهی گفت آب نداری. شیر چطور؟ گفت شیری هم که توی ظرفا دوشیدیم میخوایم صبح بخوریم. اونی هم که توی پستون شترها و گوسفندها هست شب میخوایم بخوریم. نه آب داد نه شیر داد، دست خالی برگردون. پیغمبر اکرم دستشو بلند کرد فرمود خدایا اینقدر مال و ثروت زیاد بهش عنایت، مال و ثروت و فرزند زیاد بهش عنایت کن. رفتن، رد شدن. یه مقدار که رفتن به خیمه دیگه ای رسیدن، طلب کردن، درخواست کردن، خیلی با کمال ادب گفت آب نداریم اما شیر هست، شیر دوشید آورد، بعدم عرض گوسفندی را آورد. گفت آه این حق خودمه، این مال صاحب گله نیست، این مال خودمه، اینم هدیه به خدمت شما. فرمود اللهم ارزقه الکفاف، خدایا به اندازه‌ای که زندگیشو بتونه به چرخونه بهش عنایت بفرما. اونایی که در محضر رسول الله بودن گفتن یا رسول الله چپه شد، کار برعکس شد. دو تا دعا کردی که یکی از این دعاها ما دوست نداریم، یکی رو خیلی دوست داریم. اونی که ما دوست داریم برای اون آدم بی ادب دعا کرد. فرمودی خدایا مال و اولاد زیاد بهش بده. اونی که ما دوست نداریم زندگی کفاف برای بنده خدا دعا کردی. فرمود انما قل، انما قل خیر، انما قل و کفا خیر مما کفر و الها. فرمون اونی که کم باشه و کفایت کنه، زندگی رو اداره کنه، این بهتر از اون فراوانی است، کثر و الها، که انسان رو مشغول خودش کنه، انسان رو غافل کنه. این کفایت، زندگی به کفایت، این فقری است که فقر ممدوحه، این فقری است که فرمود الفقر و فخر، این فقری است که پیغمبر فرمود خزائن دنیا را جبرئیل بر من عرضه کرد و من نپذیرفتم، گفتم خدایا یه روز گرسنه باشم یه روز سیر باشم. چرا؟ برای اینکه اون طرف قضیه مسئولیت‌های سنگینی داره، وظایف بسیار مشکلی داره، یه امتحان بسیار مهمی. خب سوال، دقت کنید به خصوص عزیزان جوانان، خب اگر این ثروت رو ما بتونیم به وظایفمون عمل کنیم، آیا بازم مبغوضه؟ در روایات نهی شده اگر مرد میدان هستید که به وظیفتون عمل کنید، نه ثروت بد نیست. در این دعا امام سجاد میفرماید اللهم اغننی و اوسع علی فی رزقی، خدایا منو ثروتمند قرار بده و رزقم را وسیع قرار بده. اما دنبالش هم یه نکته مهم میفرماید ولا تفتنی، بالبطر. خدایا ثروت که به من دادی منو به فتنه نینداز، با بتر بتر با تای دستدار، به معنای طغیان و سرکشی. خوب دقت کنید، دعا کردن رو ما باید از اهل بیت یاد بگیریم. خیلی از ما گاهی میگیم روزی وسیع، حتی ما خودمون بنده و امثال بنده تو منبرا دعا خدایا روزی وسیع بس. امام زین العابدین که دعا میکنه بلافاصله کنارش هم بیان میکنه خدایا ثروت زیاد و وسیع عنایت کن، اما ولا تفتنی بالبطر، من دچار طغیان و سرکشی نشم، با این شرط خدایا اینو من میخوام. در روایات ما داره ان للمال سکره او سکره، مال یک مستی میآورد که مستی است که انسان دیر به هوش میاد. این حالت طغیانه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، ثروت که جمع شد انسان کم کم اعتماد به این ثروت میکنه. باید دقت داشته باشه، باید اونی که ثروت جمع میکنه کمرش هم محکم ببنده بفهمه. بسم الله الرحمن الرحیم، ویل لكل همزه لمزه. به این سوره کوچک دقت کردی؟ وای بر آن کسی که عیب جوز و به عیب مردم میپردازد، اما دنبالش الذی جمع مالا وعدده، مال و ثروت جمع کرده مرتب میشمره، سرگرم اینه، حساب این، کتاب اون، دخل و خرج و محاسبه و کم و زیاد، و تا اینجاش که عیب نداره. جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده، گمان میکنه که مال و ثروت انسان رو جاودانه میکنه، گمان میکنه که انسان با ثروت بیمه میشود، گمان میکنه که انسان با ثروت اصلاح میشود. گاهی طغیان ثروت برای یک آدم کم ظرفیت او را از درون بهشت به وسط جهنم کشیده. دو سه جریان عجیب توی زندگی رسول اکرم هست. یه آقایی بود همیشه قبل از پیغمبر می آمد و می ایستاد مسجد، وقتی که حضرت می آمد می دید قبل از حضرت آمده برای نماز، هر وقت هم به پیغمبر می رسید التماس دعا داشت که یک دعایی بکنید، اوضاع ما خیلی خرابه. خیلی که تکرار کرد، یه روز رسول اکرم 3 درهم پول تو کف دستش گذاشت، گفت بیا با اینا برو تجارت. این 3 درهم معجزه کرد توی دست این آقا، اینو خرید 2 برابر فروخت، اونو خرید، اونو خرید، اونو خرید. کم کم پیغمبر می دید که این نمیرسه. وقتی پیغمبر مثلا فرض بفرمایید حمد و خونده، از اون آخر صدا میزنه یا الله یا الله. کم کم رکعت اول را نمیرسید، رکعت دوم خودشو میرسون. کم کم نماز اول نمیرسید، نماز دوم خودشو میرسون. کم کم نمازهای جماعت را نمیرسید، نماز جمعه را میامد. پیغمبر فرمود چطوره؟ کجایی؟ گفت آقا مالم را که نمیتونم ول کنم بیام مسجد. فرمود 3 درهمی که ما قرضی بهت دادیم نمیخوای پس بدی؟ گفت آقا 30 درهم میدم. فرمود نه، هم 3 درهم ما رو بده. 3 درهم رو گرفت، از فردا شروع شد، کار برعکس شد. امروز ضرر کرد، فردا ضرر کرد، پس فردا ضرر کرد. چند روز گذشت پیغمبر دید نه ماشاءالله اول وقت قبل از اذان تو مسجده. ظرفیت گاهی اینجوره. از این بدترم داره، ثعلب نامی بود، باز همینطور پیغمبر کمکش کرد. من طول جریان را عرض نمیخوام بکنم. به این آقا رفت و ثروتش اونقدر زیاد شد که گوسفند خرید، رفت بیرون مدینه، جمعه ها می آمد خدمت رسول الله، رسول الله هم تذکر گاهی بهش میداد، ولی این دیگه رفت و از مدینه هم مجبور شد با این گله های گوسفند بره بیرون، نمی آمد. تا آیه زکات آمد، آیه زکات و آمد پیغمبر کسی رو فرستاد برید زکات بگیرید، رفتن سراغ سعلبه گفتن آیه سعلبه آیه زکات آمده. گفت پی العیاذ بالله، گفت پیغمبر تا حالا پول از اهل کتاب و کفار میگرفت، حالا کم آمده از ماها میخواد بگیره. ما نماز خوندیم، حج رفتیم، هر چی پیغمبر گفت انجام دادیم، حالا میخواد از ما جزیه بگیره؟ جزیه مال کفار، مال ما نیست؟ از کجا آوردی؟ تو چه کاره ای؟ گفت نمیدم. گفتن خیلی خوب، نمیدی ما کاری نداریم. رفتن یک کس دیگه اونجا گله داشت نزدیک همین آقا، رفتن سراغ او. اون رفت گوسفندهای چاق و شترهای چاق و فربه را آورد. نماینده های پیغمبر قبول نکردن، گفتن پیغمبر به ما گفته متوسط بگیرید، نه ضعیف نه خوب و فربه، متوسط بیار. گفت پیغمبر به شما گفته خوب رو نگیرید، به من که نگفته خوب رو ندم، من میخوام خود به خدا هدیه بدم، بهترین ها رو برای خدا، بهترین ها رو به نماینده های پیغمبر داشت. برگشتن پیش ثعلبه گفتن ثعلبه فلانی اینجوری کرد. گفت خب فلانی ساده است، نمیفهمه. خب تو که فهمیده هستی بمان. نماینده های پیغمبر برگشتن. فردای اون روز ثعلبه به فکر افتاد، عجب، ما با این پیغمبر بیعت کردیم، جهاد کردیم، نماز خوندیم، همه رو به 4 تا گوسفند فروختیم. پاشد گوسفندا رو خودش جدا کرد، آمد مدینه خدمت رسول الله. وارد مدینه شد، خدمت پیغمبر رسید، هر چه کرد پیغمبر فرمود از تو نمیپذیریم. علتش اینه که این مرتد شده بود. این نگو من زکات نمیدم، گفت این زکات جزیه ایست که از کفار میگیرن، پیغمبر علیه عزب الله بی خود کرده، حضرت فرمود نمیگیر. سال بعد این گوسفندها با گوسفندهای جدید با بچه های گوسفندا رو آورد، گفت یا رسول الله حضرت فرمود نمیدن. پیغمبر از دنیا رفتن، آورد برای ابوبکر، ابوبکر هم نگرفت. سال بعد ابوبکر مرده بود، برای عمر آورد، او هم نگرفت. در زمان خلافت عمر ثعلبه مرد و زکات مال برش باقی. خب من اصلا چیز دیگری رو در نظر داشتم عرض کنم، خدا خواست به اینجا بحث کشیده شد. دقت بفرمایید بین بیان حضرت زین العابدین، می فرماید اغننی و اوسع علی فی رزقی، خدایا دستم باز باشه، ثروتمند باشم، اما با این شرط، ولا تفتنی بالبطر، خدایا من دچار غرور و سرکشی نشم، اون روزی که پولم زیاد شد فکر نکنم که این خدامه خانه آدم نیست، فکر نکنم این کارگر ساختمانی از من کمتر آدمه، من بیشتر از او آدمم، فکر نکنم من ماشینم چون مدل بالاست حق بیشتری دارم از این ماشین قراضه‌ای که میاد، من باید پارک کنم، من باید تندتر برم. نه، بفهمم که ثروت به من چیزی اضافه نمیکنه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. در بعضی از نسخه های صحیفه سجادیه داره ولا تفتنی بالنظر، این هم باز درس مهمی است. اینم یه نکته دیگری بیان میکنه و اون مصیبت امروز ماست، من اشاره میکنم و میگذرم، و اون چشم و همچشمی است. خدایا به من ثروت بده، من بی نیاز کن، اما چشمم به ثروت دیگران نباشد. برادران عزیز، خواهران محترم، خود من محتاجترم از شما، هممون محتاجیم. اگر چشممون به ثروت دیگران باشه همیشه در حسرت خواهیم، نگذارید یک عمر حسرت بخورید، چشممون رو ببندیم. خدایا اون چرا که به ما روزی کردی شکر. خواهرم، این که شما فکر میکنی فلانی در عروسیش اینجوری کرد من باید اینجوری کنم، به چه قیمت؟ به قیمت قرض ربوی؟ به قیمت آلوده شدن زندگی به حرام؟ به چه قیمت؟ فلانی چنین است، من باید چنان باشیم، فلان جلسه چنین بود. گاهی روزه میگیریم و روزه گرفتن ما و جلسه اهل بیت را آلوده میکنیم به خودنمایی، بیان تشریفات، چندین رقم غذا، چندین رقم میوه. به چه نیت؟ به این نیت که شما میخواید عزادارا رو تحویل بگیرید، یا به این نیت که میخواید بگید من اینجور سفره انداختم، من اینجور غذا دادم؟ امروز ما گرفتار این مصیبتیم، چشم همچشمی، جهیزیه هایی که هر روز بالاتر میره، مهریه هایی که هر روز بالاتر میره، زندگی های تجملاتی که هر روز بیشتر میشه، در مقابلش آمار طلاق و آمار گرفتاری ها و آمار قرضهای ربوی و خانه هایی که هیچ کدوم بدون دفترچه بانکی و اقساط و قرض و نمیدونم این کارت هایی که اینجا مرسوم هست و از این قبیل نیست. اللهم اغننی و اوسع علی فی رزقی ولا تفتنی بالنظر. خدایا منو به فتنه نینداز که چشمم به چشم ثروت دیگران باشه، مدام بدوم ثروت و راحتی شده سایه، ما دنبالش میدویم، هر چه میریم نمیرسیم. خدایا چشمم به زندگی خودم باشه، بدونم من وظیفه دارم کار بکنم، تلاش بکنم، کار و تلاشم هم کردم، اونی هم که روزیم داده شاکر باشم. یاد بگیریم از آقا و مولایمان امیر المؤمنین که از همه مردم مدینه ثروت او بیشتر بود، کار و تلاش او بیشتر بود، اما خانه علی مطابق خانه فقرای مدینه بود. اگر نمیتونیم مثل علی باشیم و نمیتونیم، ولی لااقل تو این مسیر باشیم، گرفتار تجملات و امثال اینها نشیم. گاه یک عزایی میگیرن دیگه، یک وقتی جشنمون این مصیبت ها داشت، حالا عزاهامون هم مصیبت داره، عزا گرفتن میبینی دسته های گلی که گذاشتن برای این عزا چندین هزار درهمه، در حالی که با همین چندین هزار درهم زندانی از زندان آزاد میشه که بخزنش با 3-4 تا بچه اینجا گرفتارن. مریضی درمان میشه که یک خانواده نونخورش رو از دست داده به واسه این مریضی، اما دست گل میشه، گاهی جشنهایی گرفته میشه، جشنهای عروسی توی بعضی از این هتل‌ها که برای بنده تصور این مبالغ مشکله که چطور میشه برای یک شب این مبلغ هزینه کنن، در حالی که همینجا خانواده های یتیمی هستن که برای گذران زندگیشون مشکل دارن و هممون میدونیم. ولا تفتنی بالنظر، خدایا من گرفتار همچشمی، چشم و همچشمی نگاه به زندگی دیگران مفرما. اندکی طولانی تر شد امروز، من برگردم و در یک دقیقه خلاصه کنم عرضم را. حضرت امام زین العابدین فرمود در این دعا: اللهم اغننی و اوسع علی فی رزقی، خدایا منو بی نیاز فرما و رزق و روزی من رو وسیع قرار بده. عرض کردیم فقر دو مرتبه داره، یک مرتبه مذمومه، یک مرتبه ممدوحه. ثروت بیشتر اگر طبق وظیفه انجام بشه و آسیب نداشته باشه خوبه، اگر دچار اون آسیب ها بشه نقمت و مصیبت و بلا هست. روز ولادت حضرت زهرا روز زن نامیده میشه، روز مادر نامیده میشه. روز مادر هست که ما یه مقداری توجه کنیم به جایگاه با عظمت مادران. و من در این رابطه یک روایت میگم، اگر شنیدید باز هم بشنوید، اگر نشنیدید هدیه بسیار ارزشمندی است، همه برای هممون یادآوری باشه. در حج خدمت امام صادق رسید در حالی که یک چیزی روی پشتش بود، این پارچه رو وا کرد، از توی این بچه، از توی این به اصطلاح پارچه یک خانمی رو بیرون آورد که مثل یه بچه کوچک شده. گفت یبن رسول الله این مادرمه، مریض شده، افتاده توی بستر، 4 سال من دارم اینجوری غذا دهنش میکنم، نظافتش میکنم، راهش میبرم، حالا هم آوردمش حج با خودم. یبن رسول الله یه سوال دارم، این 2 سال منو شیر داده، من 4 سال دارم شیرش میدم، حق من حقشو ادا کردم یا نه؟
فرمود نه، حتی حق یک ناله ای که وقت وضع حمل زده تو ادا نکردی. میخواست بفهمه، گفت آه چطور؟ فرمود هر وقت این بیدار میشه در نیمه شب، تو رو از خواب بیدار میکنه، ته دلت اینه، به زبان نمیگی خدایا این پیرزن دیگه اگر مصلحت میدونی بره، هم خودش راحت بشه هم ما راحت بشیم. اما تو هر وقت این مادر رو بیدار کردی در نیمه های شب، برای دعا کرد، گفت خدایا بچه ما نگه دار، از عمر من بردار و به عمر بچه‌ام اضافه کن، کجا میتونی حق این مادر رو ادا کنی؟ فرصتی هست که ما به این حق بپردازیم، چه اونهایی که زنده ان چه اونهایی که مرده ان. اونهایی که مرده ان بیشتر باید توجه کنیم، چون اونها محتاج ترن. فرصتی هست برای تجلیل از جایگاه زن در اسلام، که اگر حقیقتا زن مسلمان جایگاه خودش رو در فرهنگ اسلامی بشناسد، جذب الگوهای غربی نخواهد شد. و انشاءالله در بیاناتی که میشه، در جلساتی که از انشاءالله شرکت میکنید و به این مسائل پرداخته خواهد شد، و در نماز جمعه هم گاهی در این رابطه ها صحبت شده و در خطبه دوم اشاره خواهد شد. ان احسن الحديث وابلغ الموعظ كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العلي العظيم.